بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در تنبیه چهارم فرمودن شما که وظیفت به چهار طرف نماز بخونی روی علم اجمالی، اگر یک طرف رو خوندی و معلوم شد این طرف قبلت کافیه دیگه، چون ما که به شما گفته بودیم تکرار برای احراز واقع، خب الان احراز واقع شده. و اما تنبیه پنجم، در تنبیه پنجم شو شبهه غیر محصوره رو مطرح کردن، فرمودن غیر محصوره اینجا غیر از اون غیر محصوره ایست که ما در تحریمی خوندیم. در اونجا اگر شبه غیر محصوره می شد علم کلا علم بود، مخالفت قطعیش جایز بود، تمام اطراف شبهه رو شما به تدریج می تونستین مصرف بکنین و به عبارت نخرا ارتکاب کل برای شما جایز بود. اما اینجا ترک کل جایز نی. شما نمیتونی بگی من چون نمیدانم کدام یکی از این 10,000 نقطه قبله است، پس حالا که نمیدانم اصلا نماز نمیخونم، نمیدونم کدام این 10,000 تا لباس پاکه، پس اصلا نماز نمیخونم. اونجا میتوانستی مرتکب کل بشی و به علم اجمالی اعتنا نکنی، اما اینجا نمیتوانی ترک کل بکنی و مخالفت قطعیه بکنی. اونجا علم اجمالی ساقط میشد به خاطر غیر محصوره، اما اینجا ساقط نمیشه. فرقش چیه؟ فرقش اینه که اونجا در حین عمل شما نمیفهمیدی داری مخالفت قطعیه میکنی، بعد از این که تمام 10,000 تا رو مصرف میکردین بعدن میفهمیدید مخالفت قطعیه شده. اما اینجا اینجوری نی. همینقدر که تا تصمیم شما بگیرید حالا که غیر محصور است پس من نمیخونم، مخالفت عملیه قطعیه میشه در حین عمل. اینجا خلاصه با اونجا فرق داره. اونجا علم کلا علمه، ولی اینجا علم هنوز علمه و اثر داره. خب حالا چی کار بکنه؟ علم هست، در اینجا علم معتبره و اثر داره. دو قوله. بعضیا گفتن یک طرف بیاره کافیه، تو این 10,000 نقطه که یه دونش احتمالاً قبله است یه دونه نماز بیاره به جای اون قبله واقعیه، همینقدر که از مخالفت قطعیه فرار کنه، از مخالفت قطعیه فرار کنه، یعنی یک دونه عمل بیاره کفایت میکنه. ولی ایشون میگه نه، ایشون طبعا للمشهور میگن نه، اینجا نه مثل اونجاست که مخالفت قطعیش جایز باشه، نه مثل شبهه محصوره است که موافقت قطعیش واجب باشه، یه چیز بین بینه، یعنی تبعیض در احتیاط، نه مثل اونجا ارتکاب کل، نه مثل اونجا وجوب موافقت قطعیه، بلکه تبعیض در احتیاط. خب 10,000 تا نماز نمیتونی بیاری، 10 تا که میتونی بیاری. هم روای هم به حساب دلیل شرعی داریم، هم دلیل عقلی داریم، هم بنای عقلا داریم. اما دلیل شرعی المیسور لا یسقط بالمعسور. خب 10,000 تا نماز معسوره، 10 تا که میسوره، پس المیسور لا یسقط بالمعسور میگه 10 تا رو بیار. عقلم میگه اشتغال یقینی براحت یقینی میخواد. یقینا شما علم داری، یک تکلیفی به عهدته، برای اون چیکار باید بکنی؟ باید تبدیل به براحت یقینی باشه، یعنی باید کاری بکنی که بدون دیگه مستحق عقوبت نیستی. خب از اون برم 10,000 تا که نمیتونی بیاری، اکتفاء به یه دونم درست نی، بین به اون مقداری که به قول آقای نائینی تبعیض در احتیاط، به قول ایشون اتیان به میسور. 10,000 تا غیر میسوره و معسوره، 10 تا که میسوره به همون مقدار 10 تا بیار. هم دلیل شرعی، هم دلیل عقلی و هم بنای عقلا. بنای عقلا هم در اون کتاب که مثال زدم به اینه که این وقتی میره تو اون کتاب خونه اکتفا نکنه به یه دونه کتاب، بگه حالا این یه دونه شاید شرایعه، حالا 1,000 کتاب فقهی رو هم نمیتونه بیاره، ولی 10 تا 20 تا که میتونه بیاره. نتیجه آن که علم اجمالی باقیه و بقایش هم به درد یه دونه نمیخوره، باید یک منزله بین اونجا و شبهه محصوره رو رعایت بکنه و او به تبعیض در احتیاطه. خب تا اینجا عنایت فرمودی مانع داخلی داشتیم از موافقت قطعیه، یعنی این غیر محصور بودن مانع بود از وجوب موافقت. حالا اگر مانع خارجی پیدا شد، اینایی که تا حالا گفتیم مانع داخلی بود. من به مقتضای علم اجمالی باید به 10,000 تا نماز میخوندم، بله به مقتضا، اما چون غیر محصور بود، این غیر محصور مانع از وجوب احتیاط بود، چون مستلزم عسر حرج بود. حالا اگر نه مانع خارجی پیدا شد، قبله من مردد بین این چهار طرفه، علم اجمالی که بعد چهار طرف نماز بخونی، ظالمی پیدا میشه میگه من چهار طرف نمیذارم، ببینی مانع خارجیه. اونجا غیر محصور بودن جلوی وجوب موافقت قطعیه رو گرفت، چون غیر محصور است نمیتوانی موافقت قطعیه بکنی. اونجا مانع داخلی میگفت نمیخواد موافقت قطعیه بکنی، اینجا مانع خارجی پیدا شده. علم اجمالی دارم یکی از این چهار طرف قبله است، وظیفه‌ام چهار تا نمازه، ولی ظالمی پیدا شده میگه من چهار تا نمیذارم بخونی، سه تا رو میتونی بخونی، من مانعم و نمیذارم و تهدید به قتل میکنه. اگر به چهار طرف شما نماز بخونی تهدید به قتل میشی شما. خب در اینجا چی؟ این دو جوره. یه وقت این آقای ظالم که منع میکنه، از یه طرف معینی منع میکنه، میگه من این طرفو نمیذارم، زن بچه من نشستن این طرف، تو اگر بخوای این طرف نماز بخونی چشمت به اونا میفته و من تو رو تهدید به قتل میکنم. ببینی منع از معین. یه وقت نه، میگه من چهار طرف نمیذارم، سه طرف بعد بخونی، یعنی غیر معین شما را از یه طرف نهی میکنه. این مانع خارجی که شما را منع میکنه از موافقت قطعیه و نمیگذاره شما چهار تا نماز بیارین، دو جوره. یه وقت از غیر معین نهی میکنه، میگه من یه چهار طرف نمیذارم، یعنی سه طرف مخیری، اما یه وقت نه، میگه این طرف رو به خصوص نمیذارم. مشهور میگن فرقی نمیکنه، همون اتیان به میسوری که قبلا در اون مانع داخلی گفتیم در اینجا میگیم. خب این ظالم چهار تا رو نمیذاره، یعنی نمیذاره شما موافقت قطعیه بکنی، یک طرف رو نمیذاره. حالا میخواد اون یه طرف معین باشه، میخواد غیر معین باشه، سه طرف دیگه رو باید بیاری. المیسور لا یسقط و المعسور، الان این ور محدوده و ممنوعه، یک طرف ممنوعه، سه طرف دیگهش فرق نمی کنه. از نظر مشهور چه منعش از طرف معینی باشه، چه منعش غیر معین باشه، بگه من چهار طرف نمی دارم، سه طرف می دارم، در هر دو صورت مشهور میگن این باید به سه طرف نماز بخونه، چه اون یه طرفی که ممنوعه، چه اونجایی که غیر معینه، یکی ساقط میشه، اون ستای دیگه میسوره و بعد اون ستا رو بیاره. ایشون فرق میگذاره، ایشون میگه اگر این ظالم من از غیر معین کرد، بله حق همینطوره، میگه من چهار تا نمیذارم، خب شما به سه تا باید بخونی، یعنی سه تا میسوره. اما اگر نه، گفت این طرف نمیذارم، ایشون میگه اگر اون طرفی که گفت نمیذارم معین کرد، حالا که گفت این طرف نمیذارم، اون سه طرف هم نمیخواد شما بخونی. دقیق کردیم فرق ایشونو؟ تا اینجا با مشهور یکسان بودیم، ما در اون مانع داخلی با مشهور یکسان بودیم، هر دومون میگفتیم اتیان کن به میسور. حالا مانع خارجی پیدا شده، این مانع خارجی دو صورته، یه وقت از یک طرف غیر معین نهی میکنه، یه وقت از طرف معین، مشهور میگن فرقی نمیکنه، این یک طرف رو نمیذاره، اون ستای دیگه میسوره، باید شما بیاری، چه من از معین چه غیر معین. ایشون میگه نه، اگر این ظالم که نمیگذاره یه طرف غیر معین رو نمیگذاره، خب بله شما باید به سه طرف بخونی. اما اگر یک طرف معین رو گفت نمیگذارم این طرف معین شما نماز بخونی، اون سه طرف هم لازم نی. تفاوت ایشون رو عنایت بکنید با مشهور. البته مشابه این مسئله ما الان کجایی؟ تنبیه پنجم شبهه وجوبیه، این تنبیه پنجم در شبهه تحریمیه داشتیم، دو تا ظرف بود، من مضطر می شدم به خوردن یکی، اگه نظرتون باشه صبری داشت، یه وقت علم اول اضطرار دوم، یه وقت اضطرار اول علم دوم، یه وقت اضطرار به معین، یه وقت غیر معین، اینم از صغریات همونجاست، منتها دیگه اون طول و تفصیلایی که ایشون اونجا دادن اینجا نمیدن. خلاصه خامس اینجا که شبهه وجوبیه موضوعی است، مثل خامسه اونجاست که شبهه موضوعیه تحریمیه بود، همه ی حرفای اونجا اینجا میاد، منتها مختصرش میکنه ایشون. حالا چرا ایشون فرق میذاره؟ ایشون میگه این ظالم اگر گفت این طرف رو نمیذارم، اما اون سه طرف رو بخون، اون سه طرف هم لازم نیست بخونی. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی منحل میشه به علم تفصیلی، نسبت به این طرف
و شک بدوی نسبت به اون ستره. آخه علم اجمالی حدوثاً و بقاءاً اثر داره. این علم اجمالی ما وقتی این ظالم میگه این طرف نمیذارم بخونی، منو تهدید به قتل میکنه، این علم اجمالی من منحل میشه. به چی؟ به اینکه علم تفصیلی دارم، این طرف نباید نماز بخونم. یعنی اگه قبله واقعی هم باشه نباید نماز بخونم، جانم در معرض خطره. پس این طرفی که این من میکنه، من یقین 100% دارم که به این طرف ولو قبله واقعی هم باشه مکلف نیستم، چون جانم در معرض خطره. وقتی که علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی نسبت به اون طرف، نسبت به اون سه شک بدوی میشه. اصلا نمیدونم نماز دیگه بر من واجبه یا نه، چون احتمال میدم قبله واقعی همین بود که این نمیگذاره. اون سه طرف رو احتمال نمیدم قلت، میشه شک در براءت، یعنی شک در تکلیف و مجرای براءت. این دو خطم عنایت بفرمی تا برسیم به تنبیه بعدی. هازل حکم، یعنی کدوم حکم؟ این اتیان بالمیسور، این اتیان به میسوری که در مانع داخلی گفتیم، این اتیان به میسور مترد است، شایع است در مانعهای خارجی. یعنی هر موردی که وجد المانع من الاتیان به بعض غیر معین از محتملات. ایشون می‌فرماد که اگر شما رو منع کرد از غیر معین از محتملات، یعنی گفت به چهار طرف نمیگذارم، از یه غیر معینی منو منع کرد، اینجا هم حکمش چیه؟ همون اتیان به میسور. یعنی یک طرف غیر معین ممنوعه، سه طرف دیگه رو باید بیاری. ولو تر المانع من بعض معین منها، اینجا محل اختلافه. اگر این مانع بعد از علم اجمالی که قبله به چهار طرفه، این مانع خارجی بعدن پیدا شد و گفت نمیدارم، ولی نسبت به معین این طرف رو نمیدارم، ففل وجوب اشکالو مشهور اینجا هم میگن واجبه. اول عرض کردم چی؟ این ظالم که میگه نمیگذارم از نظر مشهور فرقی نمیکنه، چه به معین نمیگذاره چه به غیر معین، در هر دو میگن احتیاط واجبه. اونجا که غیر معین باشه ما هم قبول داریم، اما اونجایی که معین باشه بیاد منع کنه از یک طرف معینی، آیا اینجا واجبه اتیان به مکسور به میسور کواه و المشهور؟ یعنی مشهور فرقی نمیگذارن، میگن این الان ظالم شما رو تهدید به قتل کرده، یک طرف از وجوب میفته، سه طرف رو بعد بخونی، اما از این که منعش به یک طرف معین یا غیر معین، ولی ما این دومی رو اشکال داریم. اینجایی که منع از معین داره میگیم اشکالون، اینجا وجوب نداره. چرا؟ برای اینکه این طرف اگه قبلن باشه من نباید نماز بخونم، جانم در معرض خطره. پس بنابراین احتمال قوی داره قبله همین طرف باشه، اینم که نمیگذاره، اون سه طرف شک دارم قبله است یا نه، اصلا نمازی بر من واجبه یا نه، اصالت البراءه. پس ما در صورت معین خرجمون از مشهور جدا شد، لذا میفرمود در این صورت اینجا اشکال داره، یعنی وجوب اتیان به میسور، اصلا وجوب اتیان رو ما قبول نداریم. چرا؟ من عدم العلم به وجود الواجب بین الباقی، علم ندارم به این که واجب من در باقیه، اصلا نمیدونم این سه طرف بر من نماز واجبه یا نه. چرا؟ چون قبله ممکنه اون طرف باشه، نهایتش آخر سر یه دونه نماز بخون، بالاخره یه دونه نماز بعد بخونی. اینجا علم اجمالی ولو این که منجز بوده، ولی الان در اثر مانع خارجی از کار افتاده، اصالت البراءه. اون طرف که علم تفصیلی دارم نماز واجب نی، میمونه این طرفا شک دارم، شک در تکلیفم مجرای براءته. نهایت شما میدونی یه دونه نماز باید بخونی، یه دونه به جای اون واجب واقعی بخون. از سادش بریم سراغ تنبیه ششم. عنایت بفرمی در مبحث قد اواخر صفحه 14، چون کتاب قد 4 تا تنبیه داره اگه آقایون نظرشون باشه، در اون تنبیه چهارم که با این نسخه ها صفحه 14 است، ایشون یه جمله اونجا میگن، اونو عرض بکنیم که رفتش با اینجا معلوم بشه. ایشون اونجا میفرما، به ضرس قاطع هم میگن، حرفی که اونجا میزنن بعدها بر میگردن. ایشون در اون اواخر صفحه 14، یعنی تنبیه چهارم، حالا هر نسخه ای دستتونه، میفرما با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی هم جایزه. به نظرم این مثالشون میزنه، مولا به شما گفته زید و اکرام کن، دو نفر دارن از دور میان، شما میدونی یه دونه از اینا زیده، که اگر سوال بکنی زید کیه میفهمی زید کیه، خب احترام میکنی چون مولا گفته اکرم زیدن، ولی نه سوال نمیکنی، چیکار میکنی؟ هر دو رو اکرام میکنی، به هر دوشون احترام میذاری. ببینی با اینکه میتوانم امتثال علمی تفصیلی بکنم، یعنی سوال بکنم زید کیه، همون یه دونه زید رو امتثال بکنم و اکرام بکنم، ولی نه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، با اینکه میتوانم سوال بکنم و زید رو تشخیص بدم و احترام بکنم از اون تنهایی، ولی سوال نمی کنم، میرم جلوی هر دوشون احترام میکنم. بنابراین بلو نمیدونم زید کدومه، ولی هر دو رو که احترام کردم میدونم زیدی که مولا گفته اکرام کردم، جایز ایشو میگه بله. یا یه مثال دیگه، دو تا لباس تو خانمون دارم، من یقین دارم یکیش نجسه یکیش پاکه، اگه از خانوادم اون سوال بکنم نجسه کدامی میدونه او، خب اونو میذارم کنار تو اون میخونم، ولی نه سوال نمیکنم، میرم تو هر دوش نماز میخونم. عیبی داره ایشون میگه نه. قرار ایشون به زرس قاطع اواخر صفحه 14 میگن با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، یعنی با اینکه میتونی از خانوادت سوال بکنی نجس کدامه بذاری کنار، امتثال علمی تفصیلی بکنی، ولی معذالک با اینکه میتونی نمیکنی، یه نماز تو این میخونی یه نماز تو این، بعد از نماز یقین داری تو لباس پاک نماز خوندی. این حرفا مال اونجاست. ایشون از اونجا میفرمان با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی هم جایزه. یه چند خطم از صفحه بعدش مطالبه فرمایین بعد نی. خب و همچنین در آخر، ولی ایشون در صفحه در خاتمه کتاب براءه با این نسخه ها صفحه 299 ایشون در اونجا برمیگرده، یعنی در واقع ضد اینجا میگه، لکن الانصاف اولین حرفا رو میزنه، آیا با تمکنه از امتثال علمی تفصیلی میشه امتثال علمی اجمالی کرد؟ میگه بله گفتن میشه، لکن الانصاف این که نمیشه. ایشونی که به ضرس قاطع در اونجا فرموده بود میشه، در صفحه 299 میگه لکن الانصاف این که نمیشه. چرا؟ قصد وجه از بین میره. ما تا حالا هرچی شیخو میشناختیم به این عنوان میشناختیم که ایشون مخالف قصد وجهه، اما اونجا میگه نه، انصاف مطلب اینه باید بری سوال بکنی لباس پاکه کدومه، یه دونه نماز به قصد وجوب بیاری، ولی اگر بخوای احتیاط کنی دو تا نماز بیاری اونجا امتثال علمی اجمالی بکنی، قصد وجه از بین میره. انصاف اینیست که امتثال علمی تفصیلی آدم باید بکنه. اون وقت نوعا آقایون به اونجا که میرسن، یعنی به 299 که میرسن که مبحث براءته، وقت به شیخ اشکال میکنن که شیخ در اینجا برخلاف اونجا حرف زده، نقیض اونجا حرف زده، اونجا فرموده میشه اینجا فرموده نمیشه، با حال اینکه شیخ مبناش عوض شده. کجا؟ تو کتاب انصداد که هیچکی نمیخونه، 40-50 سال این کتاب انصداد متروک شده رسما. ما این چند سالی تابستونا انصداد میگیم، علی کل حال اواخر صفحه 127، یعنی شیخ انصاری نقض اونجا نگفته، حرف اونجاش منافات نداره، مبناش عوض شده. این بین صفحه 14، بین آخر صفحه 14 و بین آخر صفحه 299 در کتاب انصداد اواخر صفحه 127 ایشون مبناش عوض شده، میگه ان للامتثال مراتب اربعه، امتثال 4 مرتبه داره، امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی، امتثال ظنی تفصیلی، امتثال احتمالی، وقت بس صراحت داره، میگه اگر بتوانی امتثال علمی تفصیلی بکنی نمیتوانی علمی اجمالی بکنی. ببینی مبناش عوض شده. قرار اونجا اگر حرفی زده نباید اشکال کنیم که شیخ انصاری نقیض اونجا حرف زده، نه، مبناشون اصلا این وسط ها عوض شده. شیخ انصاری تا اوائل انصداد همون عقیدش بوده، قصد، چون این مطلب ریشش همون قصد وجهه، چون اگر من احتیاط بکنم قصد وجه از بین میره. ایشون تا اینجاها تا اوائل انصداد همون عقیده رو داشته، از اوائل انصداد یعنی اواخر صفحه 127 ایشون مبناش عوض میشه. اون وقت تصریح میکنه، میگه اگر بتوانی امتثال علمی تفصیلی بکنی نمیتوانی امتثال علمی اجمالی کنی، اگر بتوانی امتثال علمی اجمالی بکنی نمیتوانی امتثال ظنی بکنی، اگر بتوانی امتثال ظنی بکنی نمیتوانی امتثال احتمالی بکنی. پس نتیجه این بحثو میخوام بخونی، خلاصه همه اینا رو گفتم که مقدمه بشه برای اینجا. هل یشترط آیا من می توانم برای تحصیل براءت ذمه امتثال علم اجمالی بکنم، با اینکه می توانم امتثال علمی تفصیلی بکنم، آیا شرط یا شرط نی؟ محل خلافه. ببینید اونجا جزمن گفت میشه، اونجا با لاکن الانصاف گفت نمیشه، اینجا مسئله رو برده ری این مطلب، یعنی کاری به خودش فعلا نداریم. ایشون میگه به مبنای خودمون کاری نداریم. آیا میشه این کار یا نمیشه؟ اگر من بخواهم علم براءت ذمه پیدا کنم، شرطش اینه که متمکن نباشم از امتثال تفصیلی، یا نه متمکنم باشم جایزه. این مطلب رو ایشون به طور این که محل اختلافه میخوان مطرح کنن. از ساده هل یشترطو فی تحصیل علم اجمالی بالبراءه، یعنی من که میخوام علم براءت پیدا کنم چون ذمم مشغول شده، حالا میخوام ذممو اجمالا براءت کنم، چون اگه دوتا نماز بخونم یقینا ذمم بری میشه دیگه اجمالا، ولو نمیدونم به کدومه ولی اجمالا ذمم بری میشه، آیا من برای تحصیل براءت بل جمع بین مشتبهین، یعنی از راه دو مشتبه میخوام هر دو رو انجام بدم که علم اجمالی به براءت پیدا کنم، هل یشترط عدم و تمکن؟ این عدم و تمکن نائب فاعل یشترطه. آیا شرط امتثال علمی اجمالی اینه که من متمکن نباشم؟ یعنی اگه متمکن باشم نمیشه. من بخوام امتثال علمی اجمالی بکنم، آیا شرطش اینه که متمکن نباشم، یا نه متمکنم باشم میشه؟ یعنی الان من متمکنم، سوال بکنم، ازاله شبهه بکنم، ببینم این لباس نجسه یا اونه، یه دونه بخونم، آیا میتوانم با این که متمکنم از ازاله شبهه، یا نه اصلا این دوتا لباس میذارم کنار میرم سراغ یه لباس سوم؟ آیا من که میتونم این دوتا رو بذارم کنار برم لاغ لباس سوم، یا این دوتا رو ازاله شبهه بکنم ببینم نجس کدومه بذارم کنار، با این که متمکنم میتونم احتیاط کنم تو این دوتا هر دو نماز بخونم؟ آیا شرط تحصیل علم اجمالی به براءت اینه که من متمکن نباشم از امتثال تفصیلی، حالا یا به ازاله شبهه از خانوادمون سوال بکنم کدوم این دوتا نجسه؟ او اختیاره ما یعلم، ما یعلم کدومه؟ لباس سوم. من خلاصه میتونم امتثال تفصیلی کنم یا به ازاله شبهه برم سوال کنم کدوم از این دوتا نجسه، یا نه به اختیار کردن چیزی که، یعنی لباس سوم، به اختیار کردن لباس سومی که یعلم و بهل براءه تفصیلا، آیا من بخواهم امتثال علمی اجمالی بکنم شرطش این که متمکن نباشم، یا این که نه؟ لذا ایشون میفرماد ام یجوز الاکتفاء به، آیا جایزه یا جایز نی؟ با بودن امتثال تفصیلی، با تمکن از امتثال تفصیلی میتوانم یا نه؟ به این تمکنم انزاله، آیا شرطش عدم تمکنه یا این که نه؟ اگر متمکن باشم باید امتثال علمی تفصیلی بکنم. این نسخه‌ای که دست من آقا داره فلا یجوز، اونم که دست شماست همینجور، فقط این چهار جلدی ها داره یجوز، فقط تو این نسخه ها، این چهار تا اونجا که من فحص کردم، این چهار جلدی ها داره یجوز، بقیه نسخه ها لا یجوزه، ولی هر دوش درسته. غلط این از اونجاهاییست که هر دوش درسته، فرقی نمی کنه. اگر رو نسخه خودمون ما می خونیم، اگر لا یجوز بخونیم نتیجه اون اشتراطه، اگر یجوز بخونیم نتیجه عدم اشتراطه. دقت کردی؟ فلایت یجوز و فای نتیجه. نتیجه چیه؟ نتیجه اون اشتراط، اشتراط عدم تمکن. اگر فلا یجوز بخونیم این نتیجه اون اشتراط عدم تمکنه. یعنی اگر گفتیم امتثال علمی اجمالی شرطش اینه که شما متمکنه از امتثال علمی تفصیلی نباشی، اگر اینو گفتیم لا یجوز، کسی که میتوانه قبله بین چهار طرف رو مردد بکنه، معین بکنه، نمیتونه چهار تا نماز بخونه. چرا؟ چون گفتیم یشتر تو عدم و تمکن. اگر بخوای امتثال علمی اجمالی بکنی، شرطش اینه که متمکن از امتثال علمی تفصیلی نباشی، یعنی اگر باشی نمیشه. نتیجه چیه؟ چهار تا قبله است. نمیدونم کدوم طرفه، میتونم سوال کنم، باید سوال بکنی. لا یجود، این لا یجود نتیجه اون اشتراطه، طبق اون کتابا که یجوزه نتیجه عدم اشتراطه، این لا یجوز که نسخه های ما هاست نتیجه اون اشتراطه، یعنی اشتراط عدم تمکن. حالا که شرط است عدم تمکن فلا یجوز، پس جایز نیست کسی که قدرت داره بر تحصیل علم به قبله یا تعیین واجب واقعی، یه نفر قبله رو نمیدونه کدام طرفه، اما سوال بکنه بهش میگن یک طرفه، این حق نداره به چهار طرف نماز بخونه. چرا؟ چون متمکنه. شرط امتثال علمی اجمالی اینست که متمکن نباشه، یا یه قدری مسافت رفته نمیدونه مسافر شده یا نه. خب اگر سوال بکنه از افراد اینا که ما چند فرسخ اومدیم، مسافر میشه، خب یه قصر میخونه، اما چی سوال نمیکنه، یه دونه قصر میخونه یه دونه تمام، نمیدونه ظهر واجبه یا جمعه، سوال بکنه بهش میگن ولی یه ظهر میخونه یه جمعه. آیا این کسی که قدرت داره بفهمه قبله کدام طرف از این چهار تاست، بتوانه بفهم قصر واجبه یا تمام، بتوانه به دست بیاره ظهر واجبه یا جمعه، این لا یجود، این نمیتوانه امتثال علمی اجمالی بکنه. چرا؟ بر این که مشروط است به عدم تمکن از امتثال علمی تفصیلی، و این آدمی که متمکنه نمیتوانه. لذا میفرماد کسی که قدرت بر تحصیل علم به قبله داره، این یه مثال، قدرت داره بر تعیین واجب واقعیش که قصر یا اتمام، این دو مثال، قدرت داره بر این که بفهمه ظهر واجب یا جمعه، این سه مثال، این آدم لا یجوز الامتثال، امتثال فاعل لا یجوزه، این شخص جایز نیست امتثال کنه بالجمع بین مشتبهات. آیا اون طوره؟ یعنی امتثال علمی اجمالی مشروط به عدم تمکن از امتثال علمی تفصیلیه، یا مشروط نیست؟ وجهان، دو وجهه، نه تنها دو وجهه، دو قول است، نه یعنی قائل داره در خاره. آقای گاهی آدم میگه این دو وجهه، دو وجه علمی، نه دو وجه عملی، یعنی واقعا هم در خارج دو طایفه علما ما داریم. یه طایفه شون میگن با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایز نی، اینا کیان؟ نه قصد وجهی هم. اینا میگن اگه احتیاط بکنی قصد وجه ها از بین میره، پس برای این که قصد وجه از بین نره شما باید امتثال تفصیلی بکنی. لذا ایشون میفرماد که دو وجهه، نه تنها دو وجه علمیه، اصلا قولان دو قائل داره، ظاهر الاکثر الاول، ظاهر اولی اشتراطه، یعنی ظاهرا اکثر علما معتقدن به این که با تمسکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی نمیشه کرد. اینا کیان؟ اینا قصد وجهیان، لوجوب اقتران فعل مأمورون به اندهم به وجه الامر، برای اینکه اینا کسایی هستند که میگن مأمور به انسان باید مقرونه به وجهش بیاره، و اگر این بخواد احتیاط کنه، یه قصر بیاره یه تمام، یه جمعه بیاره یه ظهر، یه قبله این ور یه قبله این ور، این کارا رو بکنه قصد وجهش از بین میره. اکثر اینجور میگن در اون صفحه 15 و همچنین در اون صفحه 299 که ایشون ادعای بالاتر میکنه، ادعای اتفاق، ما الان میگیم اکثر، در اونجا ایشون میگه بعضیا ادعا کردن که اتفاق بر اینه که با امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی نمیشه، ولی اینجا رو فرمودن اکثر، ظاهر الاکثر الاول، اینا قصد وجهی هم و میگن فعل باید با قصد وجه همراه باشه، و ما اگر تکرار بکنیم امر رو قصد وجه از بین میره. و سیعت الکلام مبحث خاتمه، همون جایی که عرض کردم ایشون لاکن الانصاف میگه و بر میگرده و میگه قصد وجه معتبره و با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایز نیست، چون لعب با مولاست. یه مثالی هم میزنه، میگه شما میتونی الان یه دونه نماز بخونی، اما اگه امتثال علمی بکنی بس 100 تا نماز بخونی، و این مسخره کردن مولاست، این لعب با مولاست. شما که میتوانی بری سوال بکنی ببینی قبله کدام طرفه، لباس پاکه کدوم تره؟ کدوم از ایناست؟ مسجدت کدومش پاکه؟ یعنی مهره. شما اگر اینا رو جاهلی، بعد تمام اینا رو که بخون میشه 100 تا نماز. اگه بخوای احتیاط بکنی، با حال اینکه اگه سوال بکنی، با یک لباس تنها، با یک قبله تنها، با یک مهر تنها یه دونه نماز میخونی. این احتیاط کردن ها یه قدری لعب با مولاست، مسخره کردن مولاست. انصاف مطلب اینه با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی جایز نی. سیاتی در مبحث خاتمه، اونجا که متعرض شروط براءت و احتیاط میشیم، چون در اونجا آخه ما کتاب براءت رو خوندیم، الان هم داریم کتاب اشتغال و احتیاط میخونیم، اون وقت در اون خاتمه ایشون شرایط و براءت رو میگه. ما در شک در تکلیف گفتیم براءت، شرایطشو میگه. در شک در مکلف و به گفتیم احتیاط، شرایطشو میگه. لذا میگه در مبحث خاتمه، اونجایی که متعرض شروط براءت و احتیاط انشالله شدیم، اونجا عقیده خودمونی میگیم. ولی از الان بدونید عقیدهشون اونجا اینه، با تمکن از امتثال علمی تفصیلی، امتثال علمی اجمالی جایز نی. انصاف مطلب اینه که آدم عمل رو باید تفصیلا امتثال بکنه، و الا با تمکن از تفصیل نمیتونه بره سراغ امتثال علمی اجمالی. خب حالا که مطلب جا افتاد، رو قول اونایی که میگن خلاصه امتثال علمی اجمالی جایز نیست با تمکن از امتثال تفصیلی، حالا میخواد یه مسئله رو عنوان کنه. ببینید آقا، شما دو تا لباس دارین، یکی از اینها نجسه، قبلتون هم مردد بین چهار تاست. اگه بخواین احتیاط تام کنی، بس کار کنی تو این دو تا لباس، دو نماز این ور، دو نماز این ور، دو نماز این ور، دو نماز اون ور. بله، اگر بخوای احتیاط کنی بعد این کارو بکنی، اگر بتوانی هر دو رو معین کنی که نباید این کارو بکنی، یعنی تو یه لباس و به یه طرف نماز. اگر نه، یه دونشو میتونی به دست بیاری، مثلا لباس رو میتونی معین کنی که پاکه کدامه. خیلی خوب، لباس رو بعد پاکه رو معین کنی، یه دونه لباس به چهار طرف، سه جور میشه. با یه وقت به این که شما میتوانی هر دو رو رعایت بکنی، هم لباس سوال بکنی یه دونه لباس، یه دونه نماز توی لباس، به هم قبله رو سوال بکنی یه دونه نماز به یه طرف. یه وقت نه، هیچ کدام رو نمیتوانی، یعنی باید نه میتونی اینو معین کنی نه اونو. در اون جایی که میتونی هر دو رو معین کنی، چهار تا نماز، یعنی یه دونه نماز. در اون جایی که میتونی هم لباس رو معین کنی هم قبله رو، بعد یه دونه نماز بخونی. اگر هیچ کدوم رو نمیتونی معین کنی، هشت تا نماز، دو تا نماز تو این لباس به این طرف، این طرف، این طرف، میشه هشتا. حالا اگه یکیشو میتونی یکیشو نمیتونی، لباسو میتونی معین کنی، از خانوادتون سوال بکنی پاکه کدامه، اما قبله رو نمیدونی، چیکار کن اینجا؟ به یک لباس در چهار طرف. که خلاصه اون جاهایی که میتوانی رعایت کنی امتثال علمی تفصیلی رو رعایت بکن، مثل قضیه لباس. اما اون یکیش که نمیتونی رعایت بکنی، اونو میتوانی امتثال علمی اجمالی کنی. متفرع بر این مطلب، حالا که این مطلب معلوم شد که با تمکن از امتثال علمی تفصیلی امتثال علمی اجمالی جایز نیست، متفرع بر این مطلب این که لوغه داره مکلف علل علم تفصیلی من بعض الجهات، مثل لباس، و عجز عنه من جهت اخرى، مثل قبله، فالواجب مراعات علم تفصیلی من تلک الجهات. از کدوم جهت؟ از اون جهت که میتونه. نتیجه فلا یجوز، پس جایز نی. کسی که قدرت داره بر تشخیص لباس طاهر، طاهر متعین، این نسخه ها متیقنه، فرقی نمی کنه. کسی که می توانه طاهر رو متیقنا تشخیص بده ولی عاجز از تعیین قبله است، این لا یجوز تکرار صلات فی صوبین، به چهار طرف، در صوبین به چهار طرف لا یجوز. چرا؟ چون صوبو میتونه تشخیص بده. صوبو که میتونی تشخیص بدی، لباس متیقن و طهاره، تو اون یه دونه البته به چهار طرف. خلاصه مطلب، اگر هر دو رو بتونه تشخیص بده که یک لباس و یک نماز، اگه هیچ کدوم رو نمیتونه تشخیص بده، خیلی خوب، هشت نماز، یعنی تو هر کدوم این لباس ها دو تا لباس این طرف، میشه چهار دوتا هشتا. اما اگر یکیشو قدرت داره مثل لباس، میتونه پاکه رو تشخیص بده، قبله رو نمیتونه تشخیص بده، این تو این یه دونه لباس پاکه باید فحص بکنه، علم تفصیلی پیدا بکنه لباس پاکه کدومه، به چهار طرف نماز بخونه، یعنی با یک لباس به چهار طرف. لذا میگه لا یجوزو، اون کسی که قدرت داره صوب طاهر رو تشخیص بده ولی عاجزه که قبله رو تشخیص بده، لا یجوزو تکرار و ثلاث صوبین، این حق نداره در دو تا لباس نماز بخونه، لباس رو باید معین کنه در یه دونه. لا یجوزو تکرار و صلات چه صوبین المشتبهین الا اربع جهات، که بشه هشت نماز نمیشه. چرا؟ لتمکنهی من العلم تفصیلی بالمأمور و به من حیث طهارت سو، برای اینکه نسبت به طهارت که قدرت داره تشخیص بده. و ان لم یحصل، یا اینجا نوشته لم یحصل فرقی نمیکنه، و ان لم یحصل، و ان لم یحصل مراعات ذلک العلم تفصیلی علل اطلاق، علل اطلاق یعنی من جمیع الجهات. درسته الان من جمیع الجهات نمیتونه تشخیص بده، ولی من بعض الجهات که میتونه. من بعض الجهات کدوم؟ لباس. پس نتیجتا ولو من جمیع الجهات نمیتونه امتثال علمی تفصیلی بکنه، ولی من بعض الجهاد میتونه از اون جهت امتثال علمی، اجمالا از اون طرف تفصیلا. بله عرض کردم ایشون بر میگردن دیگه. ایشون در کتاب انصداد اواخر صفحه 127 از این حرفا دست بر میدارن، میگن اگر بتوانی علمی تفصیلی نوبت به علمی اجمالی نمیرسی. بله از کردیم همین، همین مبتنی برونه. از کردیم حالا میخوام بحثش اینجا عنوان کنی. از کردیم ایشون برگشتن اونجا در آخر کتاب به حساب مبحث خاتمه براعت، هم اونجا انصاف میگن که انتصال تفصیلی، ولی اونجا اشکال شده بود که شما میگی احتیاط قصد وجه ها رو چیکار کنیم، راه شما عین کرده بود، قرارت اون منافات نداره. اونجا ایشون گفت احتیاط کن، همون ظهر جمعه بود دیگه، با حالی که اینجا ظهر جمعه رو گفتن نمیشه احتیاط بکنی، اونجا گفتن ظهر جمعه رو احتیاط بکن. بعد یه نفر اشکال کرد قصد وجه از بین میره، اون راه ها رو معین کرد. حالا ایشون میگه نه، اگر ظهر جمعه نمیدانی کدامه، کدام واجبه، ولی میتونی سوال بکنی، بعد بری سوال کنی، نه اینکه احتیاطا دو تا عمل انجام بدی، باید بری وظیفتو تشخیص بدی و یه دونه واجب انجام بدی. اصابه اینو دیگه ظاهرا رو نمیتونی تطبیق کنیم، مسئلهش عنوان بکنیم. ببینید آقا، میدونید که نماز عصر مترتبه بر ظهره، یعنی شرط صحت نماز عصر اینی که ظهر قبلش باشه، ولی شکلش یکیه. شکل و شمائل نماز ظهر با نماز عصر هیچ فرقی نداره، در روایات داره این بلا مثل اونه، الا ان هاذهی قبل هاذهی، این روایته. یعنی ظهر باید قبل از عصر بشه، فقط فرقش با نیته. پس نماز ظهر و عصر از نمازهای مترتبه، یعنی صحت عصر مترتب است و موقوف است بر آمدن نماز ظهر. خب حالا اگر ما رسیدم یه جا قبله چهار طرفه، الان قبله چهار طرفه، میخوام چهار تا نماز ظهر و عصر بخونم، چه جوری بخونم؟ بعضیا گفتن باید تمام چهار طرف ظهرش اول بخونیم، ظهر 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 ظهر، بعد عصر 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 عصر، یعنی محتملات ظهر رو همشو بیاری بعد مشغول عصر بشی. چرا؟ برای اینکه اگه این کارو بکنی الان که میخوای مشغول نماز عصر بشی، یقین داری ظهر تو آوردی. حالا هر طرفی که باشه ظهر تو آوردی، میگن خلاصه در حین عمل به عصر آدم باید یقین کنه ظهرش آورده. اما بعضیا گفتن نه، میتونه اول یه ظهر عصر به این بر بخونه، بعد یه ظهر عصر به اون بر. اینو بعضیا گفتن، ولی عده‌ای قبول ندارن. چرا؟ میگن الان که شما داری این طرف ظهر میخونی و بعد عصر میخونی، نمیدونی ظهرتو خوندی یا نه، اون ظهر واقعی رو نمیدونی خوندی یا نه. پس چیکار کن؟ محتملات ظهر اول بیار، یعنی چهار تا ظهر به چهار طرف بیار تا یقین کنی الان که داری عصر میخونی یقینا نماز ظهرت آوردی. یا یه مثالی دیگه، الان نمیدونم وظیفم قصره یا تمامه، حالا میخوام نماز ظهر عصرم بخونم، وظیفم قصره یا تمامه؟ بعضیا میگن بعد چی کار کنه، بعضیا میگن اول باید محتملات ظهر رو بیاره، یعنی یه ظهر قصری، یک ظهر تمامی، بعد مشغول عصر بشه. چرا؟ برای اینکه الان که داره مشغول عصر میشه یقین داره نماز ظهر واقعیشو خونده، چون هم ظهر قصری خونده و هم ظهر تمامی خونده. روشن شد مسئله؟ خلاصه در این نمازهایی که مترتبه مثل نماز ظهر و عصر، اگر انسان یه جایی مردد شد، حالا تردید یا از طرف قبله است یا از طریق این که نمیدونه وظیفش قصر یا تمامه، بعضی ها گفتن باید اول محتملات ظهر رو بیاره، مثلا اگه قبله مردده 4 تا ظهر بیاره، چون الان که دیگه میخواد مشغول عصر بشه یقین داره نماز ظهر آورده. قبله هر طرفی باشه این یقین داره ظهر آورده. پس ببینید اگر ظهر را اول بیاره بهتره، ولی بعضی گفتن نه فرقی نمی کنه، این ور رو ظهر و عصرش رو بخونه، بعدم این ور ظهر و عصر، بعدم این طرف و بعدم اون طرف. یا در اون مسئله قصر و اتمام که الان ظهر و عصر میخواد بخونه، نمیدونه وظیفش قصره یا اتمامه، بعضیا گفتن دو تا ظهر را اول باید بخونه، یعنی هم ظهر قصری هم ظهر تمامی، که الان که میخواد عصر بخونه یقین داره ظهرشو خونده. یعنی اگه ظهرش قصری باشه خونده، از تمامی هم باشه خونده، ولی بعدی گفتن نه میتونه به این طرف یک ظهر قصری و عصر قصری بخونه و بعدم یک ظهر تمام و عصر تمام. عنایت بفهمید، از سابه لوکان الواجب المشتبه امرین مترتبین، یعنی مثل نماز ظهر و عصر که المردد، حالا این نماز مردده میخواد قصر و اتمام بخونه و نمیدانه وظیفش قصر یا تمام، اینجا اومدن گفتن مشروع، یعنی عده‌ای گفتن باید اول محتملات ظهر رو بیاره، یا بین الجهات الاربع، آیا در اینجا باید چیکار بکنه؟ بعضیا گفتن محتملات ظهر رو اول بیاره بعد مشغول عصر بشه، بعضیا گفتن نه میتوانه اون ظهر رو قصرن و تماماً بخونه اول و میتونه ظهر رو قصری و عصر قصری بخونه و بعد تمام میشه بخونه. انشاءالله فردا.